قفلگامه، احتمال سیلابی شدن مسیرهای کوهستانی و قافلگیر شدن کوهنوردان زیاد است. متاسفانه در منطقه البرز مرکزی بسیاری از تیمایی که تو منطقه بودن به شای گرفتاری شدن. 5 تا 6 تیم مسیر گم کرده بودن و بعد از 24 ساعت 48 ساعت مسیر رو پیدا کردن. حادثه دیگه هم در هفته گذشته داشتیم در زاگرس که به علت باز بی‌توجهی واسه همین مسئله هواشناسی و بارش باران شدیدی که باعث سیلاسا شدن مسیرهای دره‌نوردی شده بود، باعث گرفتار شدن یک تیم 7 نفره شده بود که منجر به فوت یکی از دره‌نوردان و لایه نخایی برای یکی دیگه و 4 نفر دیگه از دره‌نوردان متأسفانه دچار صدمات جدی شده بودن. خواهشمندیم به طور جدی از صعود ارتفاعات در این چنین شرایطی پرهیز بکنید.
آقای دیر از شما باشم نگذید، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما آقای طاهری عزیز، ممنونم.
پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز خبر رادیو ایران، خبرهای ورزشی رو شنیدید و نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای دوست و همکار عزیزم فرشاد جدیدی. آقای جدیدی سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای حیدری. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر شما بخیر. پیک نیمروزی پنج شنبه 20 آبان ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه منتخبی است از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از حذف اعتبارات خارج از شمول بودجه، بعد از آن در خصوص خودکشی ویروس کرونا صحبت خواهیم کرد و در ادامه هم گزارشی داریم از بازار سیاه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن. لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامک ما 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می رسید، برنامه تحلیلی انتقادی را آماده پخش می کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی نیاز می کنند.
پیک نیمروزی.
رقم اعتبارات خارج از شمول بودجه هر سال بیشتر از سال قبل می شود و نظارتی هم بر نحوه هزینه شدن آن وجود ندارد. مجلس و دیوان محاسبات با وجود اینکه موافق رسیدگی به این موضوع هستند می گویند سایر انحرافات بودجه‌ای رقم‌های بزرگتری دارند و در اولویتند. همکارم معظمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
سابقه اعتبارات خارج از شمول بودجه اگرچه به سالهای جنگ و دفاع مقدس و موارد مربوط به هزینه‌های محرمانه و ضروری این دوران برمی‌گردد، اما تصویب قانونی این نوع بودجه ریزی در سال 95 و در قالب ماده 1 قانون احکام دائمی بودجه انجام شد. این استثناء اما این روزها در سایه عدم نظارت‌ها به رویه‌ای معمول تبدیل شده و حذف آن با موانع زیادی روبروست.
به خاطر اینکه این اختیار خرجت بهشون داده میشه و هر جور که دلشون میخواد این هزینه ها رو خرج میکنن، حالا یا خود نجومی میسازن یا میرن یک کالا خدمات میخرن که حالا شاید خیلی ضروری هم نباشه، تمایل دارن که در واقع توی این شرایط فعلیشون بمونه.
به همین علت در سال 97 جلوگیری از هزینه شدن اعتبارات در موارد غیر ضرور به تصویب رسید، اما تأثیری نداشت. میرتاج دینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه درباره علت رسیدگی نکردن مجلس به این موضوع میگوید:
بازوی اصلی نظارتی مجلس دیوان محاسبات بودجه دسته‌های مختلف رو بررسی میکنه و نهایتاً از طریق دادستانی دیوان محاسبات اقدام میکنه.
از کامیار دادستان دیوان محاسبات پرسیدم به عنوان مثال در 2 سال اخیر پرونده‌ای در خصوص اعتبارات خارج از شمول به دادسرا ارسال شده یا نه؟
گزارش ها باید بیاد بعد از گزارش ها چون
آره اون وقت این چی میشه پروسه
تشکیل پرونده میده، میده به هیئت مستشاری خود دیوان و بعد اونا رسیدگی میکنن.
آها، یعنی اجرایی میشه در واقع اون
اجرایی میشه.
جدیدترین موردی که اعتبار خارج از شمول از قالب استثناء در آمده در دانشگاه‌های علوم پزشکی روی داده که با استفاده از ماده 1 قانون دائمی احکام بودجه و به اسم مراکز آموزشی و پژوهشی اعتباراتی 10 برابر مقدار معمول این گونه مراکز دریافت می‌کنند. کارشناسان میگویند تنها 15% این اعتبار بیش از 100 هزار میلیاردی در بخش آموزش و پژوهش دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه می‌شود و حتی تجهیز این مراکز نیز وضع مطلوبی ندارد. آقا رضی، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت:
این دیگه دانشگاه نیست که شما بخواید برای حمایت از آموزش و پژوهش در واقع دستشو برای خرج کردن باز بذارید. این یه بنگاه سلامت که داره خدمات سلامت ارائه میده.
در همین حال موافقان اعتبارات خارج از شمول بودجه از تأثیر آن بر سریع‌تر انجام شدن کارها میگویند. کامیار، دادستان دیوان محاسبات، هم با اشاره به موارد زیاد انحراف از بودجه میگوید چون قانونگذار در اعتبارات خارج از شمول نظارت حین اجرا را تصویب نکرده است، دیوان در این موارد فقط پس از هزینه شدن پول میتواند به آن رسیدگی کند و اختیاری غیر از این ندارد.
اینا میتونن خودشون هزینه کنن و بعد عملکردشون رو ما رسیدگی میکنیم و نمیتونیم در حین اجرا مثلا به حساب ورود کنیم و ببینیم که مثلا نظارت حین اجرا رو برای اونها نداریم.
انفعال در تخصیص‌های بودجه و رفتن در ریل سابق میتواند یک سال دیگر کسری و هزینه‌های بسیاری برای کشور رقم بزند. میرتاج دینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه، هم به ما گفت از آنجا که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 1400 سازمان برنامه و بودجه باید گزارش کاملی از نهادها و مراکز دریافت کننده اعتبارات خارج از شمول به مجلس میداده، در نامه این موضوع را پیگیری میکند.
بله، اینو حتما دنبال میکنیم که بگیریم و قبضانی که دولت لایحه 1400 رو تدوین کنه و قبضان مجلس بررسی رو شروع کنه، نتوارات خارج از شمول گزارشش حتما باید به کمیسیون بودجه برسه.
مسئولیت هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول بر عهده هیئت رئیسه و هیئت امنای اداره کننده نهاد یا مرکز گیرنده این گونه اعتبارات است و در واقع ذی‌حسابی در کار نیست و تنها پس از هزینه شدن پول است که البته به شرط گزارش دیوان محاسبات می توان فهمید چه اتفاقی افتاده و البته که آب رفته خیلی وقتها به جوی بر نمی گردد. و حالا که بحث اصلاح ساختاری بودجه داغ است، شاید فقط مجلس بتواند این موضوع را با تصویب منع قانونی این گونه اعتبارات حل کند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
ماه گذشته تعداد موارد تایید شده کووید 19 در ژاپن کاهش یافته و ادعا می شود که این ویروس جهشی مفید داشته که به نوعی خودکشی آن را رقم می زند. در این رابطه با رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری صحبت کردیم. آقای دکتر ناجی معتقد است این گزارش از ژاپن نمی تواند دلیلی بر کاهش همگیری کرونا در آینده و در کل جهان باشد. مصاحبه یه همکارم بلندیان را با هم می‌شنویم.
خبری تو فضای مجازی منتشر شده که ژاپن اعلام کرده ما جهشی از ویروس کرونا توی این کشور پیدا کردیم که رو به نابودیه، یعنی ویروس خودش رو داره نابود میکنه. خواستم ببینم اصلا این خبر صحت داره.
ببین، این یه گزارشی بود که چند تا سایت خبری عنوان کردن، ما هنوز مقاله مربوط به اونم هنوز نیومده. گفتن این مقاله رو، یعنی این کار علمی رو، مؤسسه ژنتیک ژاپن ارائه کرده. نکنید بحث این هستش که در صورت یک آنزیم، یک پروتئینی داره به نام NSP14 این ویروس کووید که در واقع میتونه یک عامل مؤثر در ایجاد وریشن یا تغییرات ژنتیکی در کووید هست. حالا این تغییر ژنتیکی میتونه هم موجب به حالا خصوصیاتی بشه که هم ویروس رو بیشتر مهاجم ترش بکنه، یا اینکه از اون تغییر موجب به این بشه که بتونه به سیستم ایمنی گریزان بشه. حالا بعضی موقع ممکن استش که تغییراتی درش به وجود بیاد که باعث ضعیف‌تر شدن ویروس هم بشه. این یه موردی هستش که ما باید صبر بکنیم تا اینکه در واقع مقالات اون در بیاد، ببینیم که آیا چه ارتباطی در واقع به کم شدن این موضوع تعداد موارد کووید در ژاپن ارتباط داره یا نداره، و اینکه این در اصل یه مشاهده است و یک طرفداری از شاید کووید در یک منطقه جغرافیایی در اون جمعیت اونها دیده شده باشه، در این نداره که نه حتی باعث تأثیر بر روی اپیدمی کووید در جهان بذاره و یا اینکه همه ویروس های کووید که در دنیا هستن همچین رفتاری از خودشون نشون بدن. در اصل یه گزارش هست.
خب با توجه به صحبت‌های آقای دکتر ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی باید خدمتتون عرض کنیم که فعلا مواظب خودتون باشید، همچنان مثل گذشته فاصله گذاری و زدن ماسک رو رعایت بکنید لطفاً. 3610 با ما در ارتباط باشید. اما بعد از تکمیل ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، به تازگی در برخی از دفاتر املاک خرید و فروش امتیاز این واحدها با قیمتی تا 200 میلیون تومان انجام می‌گیرد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی این خرید و فروش ممنوع است. همکارم بخشی.
خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی اما واقعی. با وجود غیر قانونی بودن فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، اما خرید و فروش آن به شکل غیر رسمی تقریبا در بیشتر شهرهای کشور در حال انجامه.
همین امتیاز رو چقدر میخرن؟
همین امتیاز رو 200 خورده میلیون خرید و فروش میشه توی دفترخونه ها.
دو سالی میشه که طرح مسکن ملی اجرایی شده و حالا هرچی زمان میگذره ظاهراً بازار سیاه خرید و فروش امتیاز این طرح نیز داغتر میشه.
مراجعه کردیم به بنگاهی، گفتن که میتونیم این مجوزتون رو براتون بفروشیم، یعنی به همون قول این رو دادن که این مجوز رو بفروشن. الان هم این کار رو انجام میدن، چون یعنی به صورت قولنامه‌ای مشتری پیدا میکنن و این مجوز رو برامون میفروشن، واگذار میکنیم یعنی مجوز رو.
البته وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن غیر قانونیه. آقای حاج رضایی از مدیران وزارت راه و شهرسازی:
خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن ممنوعه و قاعدتاً افرادی که حالا برها به عنوان متقاضی هستن و ثبت نام انجام دادن باید خودداری کنن از خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن یا سایر طرح‌های حمایتی که توسط وزارت راه و شهرسازی انجام بشه. اگر کسی حالا به هر حال خرید و فروش را انجام بده، حالا توی طرح شامل حالا مشاور نه املاک باشه یا افراد کسایی که به هر حال ممکنه این کار را انجام بدن، منجر بشه به ابطال ثبت نام اولیه‌شون و حذفشون از طرح.
اما با این وجود برخی سودجوها و کلاهبردارها از عدم آگاهی شهروندا سوء استفاده کرده و اقدام به بازارگرمی برای خرید و فروش امتیاز مسکن ملی میکنن، امتیازی که در شهرهای مختلف بین 40 تا 200 میلیون تومان به فروش میرسه. آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
کسایی که میان این رو به صورت کاغذی و غیر رسمی یا قلامی خرید فروش میکنن، بعدن بر چه مبنایی میخوان این رو محاسبه کنن؟ این رو اجازه بدید که گله کنم از برخی از مشاورین املاک که حالا عمدتاً شاید کسانی باشن که مجوز رسمی ندارن، که نباید با سودجویی باعث به وجود اومدن مشکلاتی برای مردم در حوزه املاک و مستغلات بشن که الان شاهدیم یه بخش قابل توجهی از پرونده های حقوقی در دستگاه قضایی مربوط به این خرید و فروش های قلامه‌ایه که روز به روز متاسفانه پرونده های قضاییمون شاهدیم در این زمینه بیشتر شدن.
تقریبا همه این خرید و فروش های غیر قانونی در دفاتر مشاورین املاک انجام میشه. البته مشاورین املاکی که احتمالاً بیشتر اونها غیر قانونی و فاقد مجوز لازم برای فعالیتن. آقای قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک:
اولاً حق وقتی ایجاد بشه برای هر کسی میتونه حقش رو واگذار بکنه، یعنی از نظر حقوقی، اما باید یه راهکارهایی پیدا بکنن که گوشبازی و این برنامه هایی که مثلا فرض فرما یعنی یه جبی رو بسازن که مسکن ملی رو خرید و فروش بکنن و بعد بکشه بالا و بعد مثلا بازار سیاه درست کنن این حرفا، اینها رو باید وزارت راه و شهرسازی یک تمهیداتی رو داشته باشه تا زمانی که تحویل نشده کسی حق خرید و فروش و واگذاریش رو نداشته باشه.
آخه آقای قلی خسروی، مثلا الان ما به عنوان مثلا به عنوان یک مشتری، خب تو فضای مجازی من زنگ زدم چند تا مثلا گفتن بیاید نمیدونم براتون انجام میدیم، آقا مشتری تو بیار نمیدونم اینو، یعنی انجام میدن.
وقتی حق ایجاد میشه میتونن واگذار کنن، ولی این که مثلا فرض کن مشاور املاک ما عامل این کار هست نیست. ما مثلا فرض کن و اینها رو باید خودشون یه تعمیداتی رو بسنجن که بتونه حداقل جلوی این برنامه رو بگیره.
همین مثلا میگه که تو املاکی‌ها قولنامه می‌نویسن، شما خریدارید، من فروشنده‌ام، اونجا قولنامه می‌کنن.
من نشنیدم. اگر کسی این کارو بکنه ممنوعه و مطمئن باشید ما باهاش طبق ماده 28 قانون نظام صنفی برخورد.
حالا برخی سودجوها از طرح ملی مسکن برای خودشون کیسه‌ای جدید دوختن تا از این روش و عدم آگاهی مردم به نوایی برسن. مردم باید آگاه باشن، آگاه باشن که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونیه و نباید خودشون رو گرفتار دسیسه یه عده فرصت طلب کنن که در این صورت هم امتیاز اونها سرد میشه و هم پولی که برای خرید و فروش دادن به باد میره.
شما همراهان عزیز با ما همراه باشید مثل همیشه از طریق سامانه پیامک 3610. پایان هفته خوبی داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. پنج شنبه 20 آبان 1400 هست، پنجم ربیع الثانی 1443. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. از این لحظه به بعد تا ساعت 10 شب 22 با امید به همراهی شما بزرگواران. من مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمت شما خواهم بود. به اتفاق دوستانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای مصطفی فرهانی هماهنگ پخش با این برنامه‌ها که عرض می‌کنم در خدمتتون هستیم. مهر و قهر رو لحظات دیگر پخش میکنیم و بعد از اون هم ترنم پخش میشه با موضوع بررسی شاخصهای ادبیات تعلیمی در ادبیات فارسی. ساعت 16 برنامه زنده حوالی از پخش میشه و پس از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو قرائت میکنیم. بعد از دعای هفتم انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:23 که ملتمس دعای خیرتون در این لحظات هستیم. ضمن غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:04 است. 17:40 زمزم احکام رو میشنویم و 18 زمان پخش برنامه سرنوشت هست که اختصاص داره به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام جواد علیه السلام در کلام حجت الاسلام و المسلمین فاضلیه هیدجی. آوای ربانی با موزه روانشناسی و آموزش نماز به کودکان و نوجوانان ساعت 18:30 پخش میشه و 18:55 هم پیام به ولایت رو میشنوید و بعد از خبرهای جهان اسلام شنونده برنامه پرسمان انقلاب خواهید بود که در این برنامه حجت الاسلام لکزایی پاسخ گفتند به شبهات و سوالات پیرامون انقلاب اسلامی. 20:15 طبق معمول جرعه رو پخش میکنیم که اختصاص داره به شرح احادیث کتاب ایمان و کفر کافی در کلام حجت الاسلام و المسلمین قفرانی. 20 و 25 دقیقه گنج سعادت رو میشنوید و موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. کارشناسی مرحبه حجت الاسلام الهی فر هستند. 25 دقیقه کلام ناب رو خواهیم شنید که امشب اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار دکتر باهنر. و بعد از خبرهای معارف ساعت 21 انشاءالله برنامه پارسایان پخش میشه که موضوعش بیان سیره و اخلاق علما هست و کارشناس این برنامه حجت الاسلام میر سید هستند. در پایان این بخش ساعت 21:30 دقیقه محراب دل رو تقدیمتون میکنیم که در این شب جمعه انشاءالله دعای کمیل رو پخش و قرائت کنیم با مدحی آقای میثم مطیعی و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه است و اذان صبح فردا ساعت 5:12 دقیقه. انشاءالله هر کجا که هستید پنجشنبه و عصر پاییزی خوبی رو سپری کنید و همراه ما باشید با برنامه مورد علاقتون در این ساعت که 14:50 دقیقه هست. مهر و قهر رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع جایگاه مهر و قهر در منطقه ارتباطی اسلام. 38 دقیقه با شما میشنویم.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
و رحماء بينهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و قهر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سلام به شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه مهر و قهر رادیو معارف، توفیق یافتیم در این فرصت هم خدمت کارشناس ارجمند و گرامی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی باشیم تا مروری داشته باشیم بر مباحث مربوط به نظام ارتباطی اسلام مبتنی بر مبانی دینی و نظرات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. استاد عابدینی خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. مباحث بسیار خوبی رو در سرفصل‌های مختلف این موضوع برای شنوندگان عزیز برنامه تبیین فرمودید. اگر حضرت عالی موافق باشید ما برای اینکه در حقیقت در فرصت‌های پایانی این مجموعه مباحث قرار داریم، حضرت عالی یک مروری بر مباحث گذشته داشته باشید تا شنوندگان عزیزی که سیر بحث رو دنبال می‌کردن در جریان مباحث به صورت خلاصه قرار بگیرن و عزیزانی هم که تاکنون موفق نشدن با جمع‌بندی حضرت عالی و صحبت‌های خوبی که انشالله خواهید داشت در جریان نظام ارتباطی اسلام قرار بگیرن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکته و آوت و متعه فیها طویلا. اصل این بحث که شاید یک دو جلسه سه جلسه راجع به ضرورت بحث ما بحث کردیم انشاءالله مفصلش اونجا بود، اما به خاطر اینکه برداشت های مختلفی با افراط و تفریط از نظام ارتباطی اسلام در رابطه با مهر و قهر محقق شده بود و بیان شده بود و گاهی عمل شده بود به این نوع افراط و تفریط ها و یک تحیری رو ممکن بود در بین مؤمنین ایجاد بکند که بالاخره اون منطق اسلام در رابطه با مهر و قهر چگونه است، ما رو بر اون داشت که این بحث رو از لابلای آیات و روایات و با مبنای مرحوم علامه طباطبایی به کنکاش و جستجو بپردازیم. لذا بحث رو از نقاط مبانی آغاز کردیم. اونجا عرض کردیم که اساس معارف و اخلاق و احکام و تمام اون چه که آموزه‌های دین ماست بر اساس توحیده. کلن نظام معرفتی اسلام بر اساس توحیده، توحید متجلی میشه در حقیقت دین. لذا دین در صدد گسترش توحید و اقامه سبک زندگی توحیدی است که میخواد اقامه بکند سبک زندگی توحیدی را. بعد از این بیان کردیم که به گونه‌ای در کلام مرحوم علامه این مسئله آمده که میفرماید انبیا توحید متجلی بودند و اگر انبیا تجرید میشدن از اون جسمانیت، اون حقیقت توحید رو نشون میدادن و اگر توحید میخواست مجسم بشه، فعل و قول و رفتار انبیا و ظهور اون چه که از انبیا ظاهر میشد توحیدی که مجسم شده. لذا تو ارتباطی که ما میخواییم بشناسیم هر چقدر زندگی انبیا رو که در قرآن کریم بیش از 2200 آیه درباره این مسئله آمده بیشتر بشناسیم، نزدیک شدیم به زندگی توحیدی. بعد آمدیم با استفاده از روایات و آیاتی که در این مسئله هست، حقیقت توحید رو در نظام ارتباطی وقتی جستجو میکنیم به یک کلید واژه مهم و یک در حقیقت مفهوم مهمی راه پیدا میکنیم که او نشون میده که جهتگیری اسلام از کجا آغاز میشه. بحث اخوت بین مؤمنین و ولایت بین مؤمنین یک مسئله اساسی است که در این جا به اصطلاح مطرح شده. روایات زیادی رو تو این مسئله خدمت دوستان اگر یادشون باشه مطرح کردیم که این روایات به صراحت می‌فرمودند که ولایت الهی و توحید نازله، در حقیقت نازله اون میشه رابطه مؤمنین با همدیگه و اخوتی که در دایره ایمانی بین مؤمنان ایجاد میشه.
بله.
که عرض شد که هر چقدر این رابطه بین مؤمنین گسترده تر بشه و ارتباطات مکررتر بشه، یعنی ارتباطات زیادتر بشه، توحید مجسمتر میشه، توحید محققتر میشه. مثالی که زدیم در اونجا اگر دوستان یادشون باشه به این بود که کوهنوردا وقتی که میخواستن کوهی رو فتح بکنن، قله های سنگین رو، با تناب های محکم خودشون رو به هم میبستن که اگر کسی تو این وسط از بین اینها لغزید و پاش سر خورد و جای پاش خالی شد، دیگران او رو نگه میدارن. ارتباط محکم بین مؤمنین نگهدارنده مؤمنین نسبت به همدیگه است. این تعبیری که اینها همدیگر رو نگه می‌دارن، هر چقدر این رابطه هایی که توصیه شده به مؤمنین مکررتر و بیشتر باشه، حفظ اینها قوی تر میشه. لذا دین به استحکام روابط بین مؤمنین به در حقیقت طرق مختلفی پرداخته. میگه اگر ارتباط در حد دیدن باشه چه ثواب ها و چه آثاری دارد، اگر در کمک کردن به هم باشد چه آثاری دارد، اگر وقتی مریض است به دیدنش برن، اگر وقتی کسی محتاج است به دیدارش برن، اگر کسی به اصطلاح از دنیا رفته به تشییع او شرکت کنن و بازماندگان او رو یاری بکنن، تمام اینها روابطی است که میتواند رابطه بین مؤمنین رو مستحکم کند. بعد از این میفرمود که ولایت مؤمنین وقتی قوی تر میشه به رابطه همسایگی، به رابطه صله رحم، به رابطه بین والدین و انسان میرسد. یعنی اوج رابطه مؤمنین در تجلی توحید از رابطه مؤمنین شروع میشه، به همسایگان کشیده میشه، به صله رحم کشیده میشه که قوی تر و مؤکد تره تا به والدین میرسد، که وقتی به والدین میرسه اوج رابطه توحیدی است. این مسئله‌ای که در گذشته بهش مفصل پرداختیم و روایات بحث ابوین رو که نازله رابطه ولی الهی است رو اونجا برای دوستان عرض کردیم. عرض شد که هر چقدر این وزنه ولایت قوی تر زده بشه، رابطه ها محکم تر ایجاد بشه، آماده زدن وزنه بالاتری برای مسئله هستیم. این تا اینجا اگر دوستان یادشون باشه که این بحث رو شاید در چند جلسه ما با روایات مفصلی که راجع به این مسئله بود خدمت دوستان عرض کردیم که چقدر در روایات ولایت مؤمنین نازله ولایت الهی معرفی شده و گسستن از ولایت مؤمنین گسستن از ولایت الهی. حالا اگر یه موقعی دوستان به اصطلاح سوالاتی هم تو این زمینه مطرح شده باشه قبلا یا بعدن، ایشالله ما بعدن ایشالله میتونیم پاسخ خوب باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای آبیدینی. همطور که در ابتدای بحث خدمت شنوندگان عزیز یادآور شدیم، قراره که در یکی دو برنامه پایانی از مجموعه مباحث برنامه مهر و قهر استاد مروری بر موضوعات مطرح شده در برنامه‌های گذشته داشته باشن و در حقیقت سرفصل‌ها رو خیلی خلاصه بهش اشاره بکنن، هم مطالب مفیدی که جناب استاد مطرح میکنن قابل استفاده است و هم میتونیم یک تسلط خوبی داشته باشیم بر سیر مباحثی که در موضوع نظام ارتباطی اسلام مطرح شده. فرصت کوتاهی رو میگیریم در ادامه که برنامه مهر و قهر مجددا محضر استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین آبدینی خواهیم بود.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.